پل مدیریت،
پل مدیریت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند پل مدیریت. شما امروز صدای علیرضا محمدی رو به عنوان مجری میشنوید که از یکی از مناطق خوش آب و هوای محدوده تهران با شما صحبت میکنم، فاصله نه چندان دور، نمیدونم یک ساعت نیم تا دو ساعت بعد مسیر رو طی بکنی تا به این محل برسی. اینو گفتم که ذهنتون فعال بشه. ساختمانی که ما هستیم ساختمان خیلی شیک با چشم‌اندازی زیبا، بله، و مهمان عزیزی که تا لحظاتی دیگر در خدمتشون خواهیم بود. زیاد فکر نکنید، من از ساختمان شهرداری شمشک در منصر با شما صحبت میکنم. خیلی از شماها وقتی نام شمشک رو میشنوید ذهنشون به یک نقطه ورزشی معطوف خواهد شد که در خلال برنامه به شما خواهیم گفت. پس شنونده اگر باشین، امروز خالی از لطف نخواهد بود.
مهدی صاحب شمشکی هستم، شهردار شمشک در منصر. از 27 فروردین سال 1401 با سمت شهردار در خدمت مردم عزیزمون هستم. قبل از شهردار شدن سرپرست شهرداری، معاون اداری مالی و معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری بودم و کار رو در واقع از همین شهرداری شمشک در منصر آغاز کردم. حالا در واحدهای فرهنگی اداری مالی و الانم که در شهرداری به عنوان شهردار در خدمت شما هستم.
دکتر شمشکی، جدای اون بحث فصل زمستان که شمشک نامش پر رنگ تر میشه و در منصر، ما این منطقه رو به چی بشناسیم؟
خدمت شما عرض شود که خب شهر شمشک در منصر یک شهر تازه تأسیسی هست به نوعی. در واقع آبان 1391 این شهر در مصوبه هیئت دولت این منطقه به شهر تبدیل شد و بهمن 1391 شهرداری این شهر استقرار یافت و این مهم، در واقع این شهر شدن اینجا تقریبا 11 سال حدوداً حالا از شهر شدن اینجا می‌گذره. قبلا روستاهایی بودند، 6 روستا بودند، روستاهای شمشک بالا، شمشک پایین، درود، جیروت، سفیدستان و دربنسر که از به هم پیوستن این روستاها شهر شمشک دربنسر در واقع تأسیس کردید. ویژگی های منطقه به لحاظ تاریخی و به لحاظ جغرافیایی داره ویژگی های خاصی هست. از دوره معاصر من خدمت شما عرض کنم، مهمترین ویژگی این منطقه در دوره معاصر، اواخر دوره قاجار و اوایل دوره در واقع پهلوی، بحث معادن زغال سنگ بود. خب این منطقه از مناطقی بود که معادن زغال سنگ خیلی خوبی داشت. این معادنی که اینجا به وجود اومد و استخراج شد باعث شکلگیری حالا یک سری امکاناتی به این منطقه شد که مهمترین موضوعش بحث احداث جاده تهران به شمشک هست که در همون زمان افتتاح کردید. میدونید که در دوره به اصطلاح پهلوی اول، خب یکی از مسائل مهمی که در اون دوران مورد بررسی قرار گرفت بحث احداث راه آهن سراسری بود که سال 1300 و فکر میکنم 17 این راه آهن افتتاح میشه از بندر امام خمینی کنونی به بندر ترکمن کنونی. سوخت این راه آهن سراسری که در واقع 3 سال بعد از افتتاح عملا پل پیروزی متفقین میشه در جنگ جهانی دوم که بتونن قوای حالا انگلیس و آمریکا رو به کمک شوروی بفرستن در جنگ جهانی، سوخت این راه آهن سراسری از معادن زغال سنگ شمشک تأمین می شده و در مکاتبات و یادداشت ها و عرضم به حضور شما صورت مجلس گفتگوهایی که بین نمایندگان مجلس و دولت هم اسنادش موجوده عملا به این موضوع اشاره شده. به جهت همین معادن زغال سنگ هست که این منطقه منطقه ماشین روی میشه و عرضم به حضور شما که حالا مدارس شکل میگیره، مدرسه جدید شکل میگیره، کارگرها یک جمعیت کارگری میاد اینجا استقرار پیدا میکنه حالا تو دوره پهلوی دوم و این جمعیت کارگری خب یک سری تحرکات اونجا خودتون میدونید جریان اوایل دهه 20 تا سال 1300 هجری شمسی، خب میدونید دوران اوج حزب توده است. منطقه شمشک و دربنسر یک منطقه کارگری هست و در اون زمان منطقه کارگری بود و حزب توده در اینجا فعالیت بسیار زیادی انجام میده، منتها با توجه به حالا مسائل، نه مسائل اقتصادی سیاسی، مسائل اعتقادی که حزب توده داشت قطعا مورد مخالفت مردم بومی اینجا قرار میگیره و در یک توهین هایی که به اعتقادات مردم میشه در شمشک و دربنسر باعث میشه در یک روز مردم شمشک و دربنسر دست به دست هم میدن و اعضای حزب توده رو در واقع از شمشک و دربنسر بیرون میکنن. فکر میکنم سال 1324 باشه، روزنامه آذربایجان اون موقع که وابسته بوده به جریان جعفر پیشوری و حزب دموکرات این واقعه رو منعکس میکنه و از زبان
این پیشینه تاریخیش بود.
پیشینه تاریخی. خب معادن زغال سنگ خب باعث میشه که در واقع در شمشک یک جمعیتی شکل بگیره. دو انفجار اتفاق میفته و در یک انفجار 21 نفر و یک انفجار 11 نفر از معدنکاران که بیشترشون هم از اهالی بومی شمشک و دربنسر بودن در واقع مرگ شهادت گونه ای داشتن و در واقع وفات میکنن. با این انفجارهایی که اتفاق میفته در شمشک و دربنسر معادن زغال سنگ تعطیل میشه و مهاجرت جمعیتی به تهران به عنوان پایتخت شکل میگیره و جمعیت کاهش پیدا میکنه. امکانات هم تو همون دوره پهلوی دوم کاهش پیدا میکنه،
دلیل نبودن اشتغال.
بله، نبودن اشتغال و جمعیت. خب این یه بخش موضوع. بخش دوم بحث اینه که بعد از اینکه معادن زغال سنگ تعطیل میشه، همزمان به جهت موقعیت آب و هوایی خوبی که اینجا داشته و پتانسیلی که وجود داشته، بحث تأسیس پیست اسکی در اینجا مورد بررسی قرار میگیره. 1337 در سال 1337 پیست اسکی شمشک در واقع احداث میشه و فرایند شمشک و دربنسر از فرایند حالا کار در معادن یا فرایند صنعتی معدنی سوق پیدا میکنه به سمت فرایند گردشگری.
یعنی میشه از 60 خورده سال شما سابقه پیست اسکی داره.
بله بله، پیست اسکی شمشک ما در واقع در سال 1337 احداث میشه و بعد از انقلاب اسلامی خب علاوه بر اینکه پیست اسکی شمشک وجود داشته، با کمک خود اهالی، قهرمانان اسکی اینجا و حمایتی که حالا خود نظام اون موقع انجام میده، پیست اسکی دربنسر احداث میشه که به عنوان اولین پیست خصوصی ایرانه. این پیست در سال 1360 به کمک اهالی قهرمانان اسکی تأسیس میشه.
بعد از انقلاب.
پس شهر شمشک دربنسر یک شهریه که دو تا پیست داره که پیست اسکی بین المللیه. خب پیست اسکی دربنسر یک ویژگی های در واقع خوبی به لحاظ امکانات داره، با توجه به خصوصی بحث دستگاه‌های بالابر، بحث برفساز دارن و امکانات خیلی خوبی داره. در واقع بیشتر مسابقات بین المللی هم در این پیست برگزار میشه، اما پیست اسکی شمشک واقعا یک پیست مظلوم در ایران. دستگاه‌ها مال همون سال 1337، الان 3-4 سال
پیست. چرا دکتر این فرصت نشده؟
متاسفانه برخلاف سیاست‌های نظام و اصل 44 قانون اساسی که اشاره می‌کنن که در واقع دولت دست از تصدیگری برداره، متاسفانه شرکت تجهیز و نوسازی اماکن ورزشی همون بلایی که سر استادیوم آزادی الان اومده، تر پیست شمشک در واقع 3-4 سال قبل از این اتفاق اومده. 3-4 سال پیست اسکی شمشک تعطیله، دستگاه‌ها کاملا غیر استاندارد، یعنی استاندارد تایید نمی‌کنه و یک پتانسیل ویژه‌ای که عده زیادی از مردم میتونن ازش استفاده کنن، در واقع در پیست شمشک مورد غفلت واقع شده و واقعا بیت المال اینجا مورد در واقع غفلت واقع شده و اینکه بیت المال داره حروم میشه.
آقای دکتر، از فرصت استفاده باید کرد. فرض بر این می‌ذاریم که الان وزیر محترم ورزش روبروی شما نشسته، عنوان شهردار شمشک و دربنسر، در همین موضوع بی واسطه و راحت خواسته و نیازتون رو بگین و بگین چرا، به چه دلیل.
خواسته و نیاز ما هم به عنوان شهردار این شهر، هم به عنوان شهروند و بومی این شهر، اینه که پیست اسکی شمشک رو به مردم واگذار.
بگین فرصت، اگر این اتفاق بیفته چه فرصت‌هایی فراهم خواهد شد؟
ببینید، پیست اسکی شمشک در واقع ما یک اتفاق خیلی خوبی که ما داریم و یک نمونه بارز اینجا پیست اسکی دربنسره. داریم می‌بینیم، مشاهده می‌کنیم. پیست اسکی دربنسر رو همین مردم اومدن درست کردن، همین مردم تجهیز کردن، همین مردم توسعه دادن و الان یک وضعیت بسیار خوبی به لحاظ کیفیت داره که هم عرضم به حضور شما هم امکانات خیلی خوبه، هم ظرفیت خیلی خوبی داره. پیست اسکی شمشک هم همین کار رو بکنه. الان پیست اسکی شمشک بخشی از زمین‌های پیست اسکی شمشک، بخش زیادی از زمین‌ها متعلق به خود مردمه.
آقای دکتر، من می‌خوام ببینم آورده این چی می‌تونه باشه. به عنوان مثال بحث اشتغاله.
بله، یک طرحی دارن خود این در واقع افرادی که زمیندار هستن در پیست اسکی شمشک، اومدن یه شرکتی تشکیل دادن، حتی رفتن مذاکره کردن، یک طرحی هم دارن در جهت توسعه پیست اسکی شمشک که خیلی من جا داره تشکر کنم اول از آقای دکتر زاکریان، اینجا فرماندار محترم شهرستان، که انصافا سر موضوع پیست شمشک واقعا سنگ تموم گذاشتن، و بعد آقای دکتر مهری معاون اقتصادی استاندار محترم، چندین جلسه برگزار شده با ادارات مختلف در خصوص بحث پیست اسکی شمشک، آقا این پیست اسکی شمشک رو واگذار کنن به مردم شمشک از طریق همین شرکت و تعاونی هایی که تو شهر ما وجود داره، تعاونی های محلی، مطمئن باشن خود مردم به بهترین شکل همین پیست رو اداره خواهن کرد. شهرداری هم کنار مردمه تو این موضوع، و بهترین شکل پیست رو توسعه خواهند داد و یک سرمایه گذاری خیلی خوب اینجا انشاءالله انجام خواهند
شد.
بله بله، نه خود مردم، سهامی، یه فرد اینجا زمین داره، با توجه به زمینی که داره سهام میگیره، بقیه مردم هم سهام میخرن. ما این تجربه رو تو پیست دربنسر داریم، سهام میخرن خود مردم، آمادگی رو دارن. پیست اسکی شمشک وابسته به هویت مردم شمشک.
اشکال تا به امروز چی بوده؟
و این چی؟ این دست، این شرکت تجهیز و توسعه اماکن ورزشی که صرفاً در واقع دستگاه‌های بالابری که غیر استاندارد هست متعلق به این پیست هست، این شرکت تجهیز بیاد این اتفاق رو بپذیره که آقا با این شکل، با این دستگاه‌ها، با این غیر استاندارد بودن دستگاه‌ها، با دستگاه‌های سال 1337 دیگر قابلیت انجام در واقع ورزش اسکی تو این پیست با این دستگاه‌ها وجود نداره.
دلیلش کمبود منابع یا نوع نگاه مدیریتی؟
هر دو مسئله است. ببینید، یکی این که دولت شاید الان با توجه به شرایطی که داره، حالا شرکت تجهیز، چون واقعا وزرای ورزش هر کدوم، هم آقای دکتر سجادی هم آقای دکتر هاشمی، الان نگاهشون واقعا مثبته. خب واقعا نگاه مثبتی وجود داره، ولی با ارزم به حضور شما امکاناتی که الان دولت نمیتونه، دولت بیاد سرمایه شرفی نداریم، دولت اصلا بیاد سرمایه گذاری کنه، ولی دولت سرمایه گذاری نمیکنه اینجا، حالا اولویت های دیگه ای وجود داره، خب بذار مردم سرمایه گذاری کنن، دولت هم بابت این شرکت تشخیص هم بابت به اصطلاح دستگاه هایی که بالا برداره بیاد سهام داشته باشه، اصلا تو پیست شمشک بیاد سهام داشته باشه. خب ولی اینکه ما هدفمون الان مردم اینجا واقعا وابستن به پیست شمشک، تو کل کشور شاید 1000 خورده مربی اسکی داشته باشیم، فقط تو شمشک و دربنسر 600-700 نفر هست.
بهترین فرصته،
یعنی بیشتر از کل ایران مربی اسکی تو شمشک و دربنسر هست. ما در واقع شاید بگم یک تعدادی المپیان اسکی داشته باشیم، 70-80% المپیان های کسانی که المپیک های زمستانی شرکت کردن از شمشک و دربنسر.
ما وقتی که صحبت از اسکی میکنیم اولین چیزی که به ذهنت میرسه که این فامیلیش حتما شمشکیه.
بله شمشکی. خب این ظرفیت اینجا وجود داره به عنوان یک ظرفیت بالقوه وجود داره، خب اینو بیایم فلفلش کنیم، چرا یک سرمایه خوبی که اینجا خابیده استفاده درست ازش نمیکنیم؟ خب نمیشه آیه محمدی، نمیشه با وصل پینه کردن چمن استادیوم آزادی بخوایم چمنشو درست کنیم. پیست اسکی شمشک هم با این دستگاه‌های بالابر به جایی نمیرسه، چون خود اداره استاندارد اصلا اجازه نمیده این کار اتفاق.
شما شرمنده صحبت و گفتگوی ما با آیه شمشکی، شهردار محترم شمشک و دربنسر هستید.
در مورد مسئله خصوصی سازی که بعضی از دوستان گفتن و تکرار کردن و بیرونم همونا رو میگن، حالا بد عمل کردن، خب بله هر قانون خوبی رو ممکنه بد عمل کنه. اینی که ما امکانات کشور، امکانات تولیدی، کارخانجات، اینایی که خوب عمل میشده اینا رو بدیم دست دولت که نمیتونه دولت اداره کنه دستگاه تولیدی رو و بونگاه های تولیدی بزرگ رو، دولت نمیتونه، مشکلات به وجود میاد، فساد به وجود میاد. چقدر تو این چند سال این مسائل پیش آمده. این راهش فقط خصوصی سازی بود، هیچ چاره دیگری وجود نداشت واقعا، و این کار ناگهان انجام نگرفت، با فکر، با مطالعه، با پیشبینی، ساعتها بحث کردن انجام گرفت. بله من قبول دارم اون توقعی که بنده داشتم از بود خصوصی سازی تا حالا اون توقع برآورده نشده، اما کارهای خوبی هم انجام گرفت. اینی که شما میگید بنگاه دولتی رو دادن به بخش خصوصی، او دلارش رو به دولت بر نمیگردونه، این درست نیست. اونی که دلار رو بر نمیگردونه همون بنگاه فعلا دولتی است. این اشکالیست که خود من به مسئولین دولتی همین اخیراً گفتم، تکرار کردم چند بار، این رو مطرح کردم. یعنی خود اون بنگاه های دولتی هستن که تجارت میکنن، کار میکنن، با خارج هم معامله دارن، دلارشون هم بر نمیگردونن به بانک مرکزی، یعنی مربوط به بخش خصوصی نیست. البته بخش خصوصی هم اشکالاتی داره، مراقبت میخواد، دقت میخواد، رعایت میخواد، اینا لازمه، شکی نیست.
آقای دکتر، این ساختمانه شما نظر من جلب کرد، هم شیکه. آیا این نگاه جاذبه داره؟ اگر داره چرا در محدود ما نمیبینیم؟
ببینید، ما یک اتفاقی که تو شهر ما افتاده، ما یک شهر تازه تأسیس هستیم با یک طرح هادی جدید. خب وقتی طرح هادی جدید باشه،
آیا تو عذرخواهی میکنم، ما وقتی صحبت از طرح هادی میکنیم یعنی روستا دیگه، درسته؟
نه شهرهای در واقع کمتر از 25000 نفر هم شامل طرح هادی میشه. ما شهرمون به لحاظ جمعیتی در واقع جزء شهرهای کاملا کم جمعیت استان تهران، جزء جمعیت های سرشماری شده قرار داره. ما جمعیت سرشماری ما یه جمعیت سرشماری شده رسمی داریم که 3423 نفر طبق سرشماری سال 1395. ما مدعی هستیم که جمعیت ثابت ما خیلی بیشتر از اینه، شاید 6000 نفر 7000 نفر باشه. یک جمعیت شناور هم داریم که 3-4 برابر این موضوع هست. خب ولی خب طبق سرشماری ما 3423 نفر هستیم تو تمام دستگاه هم که این جمعیت رو برای ما در واقع مطرح میکنن و خیلی از امکاناتی که اینجا وجود نمیاد بحث جمعیتی رو مطرح میکنن،
یعنی معیار این قرار میگیره.
مثلا یه موضوع بحث درجه شهرداریه دیگه، ما به لحاظ بودجه‌ای جزو شهرداری‌های خیلی خوب هستیم. ما امسال 150 میلیارد در واقع بودجه ما بود که خیلی ظرفیت خیلی خوبیه، ولی جمعیت 3423 نفره. یعنی حتی تو درجه شهرداری هم خب پارامتر جمعیتی قوی ما نداریم با توجه به سرشماری که اتفاق افتاده. و اشکالی هم که تو سرشماری داره که سال 95 بوده، آبان ماه بوده و قبل از وجود نعمت گاز تو شمشک و دربندسر بوده. 1198 الحمدلله گاز وارد شمشک و دربندسر شد و این شهر هم از نعمت گاز برخوردار شد. بعد از اینکه گاز در شمشک و دربندسر اومد، خب مهاجرت معکوس به سمت شمشک و دربندسر خیلی بیشتر شد. یعنی ما میگیم جمعیت ثابت در واقع اینجا بیشتر شده است.
آقای دکتر، ساخت و سازها با توجه به توضیحات ارزاده اینجا چگونه است؟ ببینید، ما وقتی صحبت از شمشک میگیم، یعنی در یک نگاه شاید این گونه باشه که منطقه ییلاقی تهران و حالا عباراتی که گفته میشه لاکچری غیره ازاله ساخت ویلا الان چگونه است؟
ببینید، همینطور که من اشاره کردم، خب طرح هادی ما طرح جدیدیه. شاید بگم 20% از ارزم به حضور شما اراضی ما خارج از حریم 150 متریه که تقریبا مجوز ساخت و ساز
نه
بهشون تعلق میگیره. در واقع مجوز ساخت و ساز تعلق میگیره. ما جوری یه تشکر ویژه هم داشته باشم از مهندس قرافی عزیز، معاون محترم عمرانی استانداری که هفته گذشته واقعا یک سفری به شهر ما داشتن. واقعا سفر فوق العاده ای بود سفر ایشون. یعنی اصلا نگاه ایشون نسبت به شهر ما و نکاتی که اشاره کردن و حالا بازتابش بعدن ان شاء الله میاد، خیلی تغییرات اساسی رو در خصوص مسائل مرتبط با ساخت و ساز در شهر شمشک و دربندسر انشاءالله خواهیم دید. ولی خب ما ساخت و ساز غیر مجاز تو شهرمون خیلی کمه، نمیگم صفره چون طرحهادیمون جدیده، نمیگم صفره ولی خیلی کمه. ولی ساختمانهایی که در واقع شما دارید مشاهده میکنید، چون طرحهادی جدیده، خب طبیعتاً یک سری به قول معروف ساختمان‌هایی می‌بینید که شاید فضای خوشایندی نداشته باشه. ما درخواست اصلاح طرح هادی رو دادیم آقای مهندس. یعنی اینکه اعلام کردیم که آقا تراکم در شمشک و دربندسر بیش از حد ممکنه، برخلاف تمام شهرداری‌های ممکن.
چرا؟
من بومی اینجا هستم. من آینده این شهر رو اگر روند ساخت و ساز بیش از حد بخواد ادامه پیدا کنه خوب نمی‌بینم. بحث کمبود آب هست. شمشک و دربندسر یک شهر گردشگریه، یک شهر خوش آب و هوا، برج و بارو و این چیزا. ما خودمون جواز دادیم، ما مجبورم اسم جواز بدیم. شهرداری اگر جواز نده طبق قانون، دیوان عدالت اداری میاد محکوم میکنه شهرداری رو. عرضم به حضور شما، اگر فرد میره شکایت میکنه به شهرداری، میگه آقا طبق قانون من سند دارم، کاربریم اینه، استلامای ممکن آوردن، باید به من جواز.
حالا صدور پروانه چگونه است آقای دکتر؟
ما تقریبا سال گذشته فکر می‌کنم 20 خورده پروانه صادر کردیم، پروانه ساختمانی.
یعنی شرایط اقلیمی و جغرافیایی یه مسئله است یا اون بحث قانونی که شما پیشش
بود؟ بله، ببین ما میگیم باید این طرح هادیمون، ما بحثمون اینه، برخلاف همه، هیچ وقت یه شهردار این حرفو نمیزنه که آقا طرح هادی باید به سمت کاهش تراکم بره. معمولا شهردارا میگن افزایش تراکم تا درآمد بیشتر. درآمد بیشتر. من میگم این اتفاق خوبی نیست. اگر طرح هادی به همین شکل باقی بمونه، ما درخواست کاهش تراکم تو حداقل 63 هکتار از محدوده شهرمون رو دادیم که در واقع کاربری تغییر پیدا کنه، به سمت به جای مسکونی به سمت باغ ویلا بره و بتونن ویلا بسازن تا آپارتمان های به این شکل. این آینده این شهر آب نداره، مشکل آب خواهند داشت.
زلزله
حتی سیما و منظر ما، خب اومدیم تو شهرداریمون از دوره‌ای که مسئولیت رو بر عهده گرفتیم، کمیته سیما منظر شهری رو طبق دستورالعملی که استان داده فعال کردیم. یعنی حداقل ساختمان‌هایی که داره ساخته میشه الان جدید، شما ببینید این نما و ویوی که خواهد داشت متناسب با ویژگی گردشگری شهر ما خواهد بود. حداقل این کار رو اومدیم انجام دادیم. هی ساختمان‌های سرخراشته با رنگ‌های غیر همگون
تیپ خب کلیسا آره.
نه تیپ نیست، یک پارامتری داره، یه دستورالعملی استان فرستاده بودند و ما طبق اون اومدیم فعال کردیم این موضوع رو تو شهرداری خودمون. خب یه دستورالعملی هم داره، طبق اون دستورالعمل رفتیم جلو. ولی من عرضم اینه، این برج هایی که بخواد ساخته بشه، یعنی برج هایی که الان وجود داره، خب شمشک و دربنسر شاید بهتون بگم جزو تنها شهرهایی هستن که قبل از شهر شدن، زمان روستا بودن، برج توش وجود داشته باشه. شما خیلی جواب میکنم اینو نمیتونیم، روستا معمولا تعریفمون خونه های کوچک و
ویلایی
و عرضم به حضور شما کم خانوار و این شکلیه دیگه.
بعضی از ساختمان ها خب در مسیر که ما دیدیم با همکارا صحبت میکردیم، میگفتیم خب مساله چجوری رفته بالا.
خب همینه، من همینو میخواستم عرض کنم. خب تعریف ما روستا همینه دیگه، ولی شمشک مثلا سال 87 سال 88 روستا بوده، برج 15 طبقه داره، برج 14 طبقه داره، برج 17 طبقه داره، قبل شهر شدن. خب بعد شهر شدن و ابلاغ طرح‌آوری هم، خب این پروانه های ساختمانی و این چیزایی هم که داره صادر میشه باعث میشه که این برج ها همینجور سر به فلک بکشه. خب این هم نمای شهر ما رو از اون پتانسیل گردشگری که داره،
محدود تراکم نداره. آقای دکتر شما اینجا
ما اصلا فروش تراکم نداریم، یعنی اصلا ما هیچ وقت تراکم نمیفروشیم. طبق طرح هادی طرف میتونه جواز بگیره، طرف مثلا دارای کاربری مسکونی هست، اگر زمین 1000 متری باشه، مثلا بر فرض مثال یک زمین 1000 متری باشه، شاید بتونه 600 متر 700 متر طبق تر بهش جواز صادر میشه.
یعنی جواز رو میگیره. ما ببینیم غیر مجازه؟
مجازه. اراضی ارزم به حضور شما، اراضی هستن که
منظور برجا بودا.
آره مجازه دیگه. ببین مثلا طرف ما زمین داریم 14000 متر، طبق تر بهش 25000 متر جواز بهش میخوره. خب ما تازه میتونستیم مثلا بر فرض مثال تراکم هم بهش بفروشیم به 35. ما اصلا تراکم اصلا نمیفروشیم، اصلا شهرداری ما به سمت فروش تراکم نرفته. خب ولی چون طرح جدیده و طرف میتونه جواز بده، ما میگیم به جای اینکه طرف تو زمین 14000 متری 15000 متری 25000 متر بسازه، باید یه ویلای 2000 متری بسازه، 1000 متری بسازه.
آقای دکتر اگه این تسری پیدا بکنه، خب یه چیز از شمشک در دست همین سر.
هیچی نمیمونه. دو سال دیگه من شهردار نیستم ولی تو شمشک ساکن هستم، همه منو میبینن میگن اینا چیه. خب ما واسه همین خیلی پیگیری کردیم، درخواست کاهش تراکم دادیم. ما 63 هکتار شهرمون گفتیم کاهش تراکم، یعنی اینکه کسی که میتونه 20000 متر بسازه، ما میگیم نباید 20000 متر بسازه، باید 1000 متر بسازه. همه شهرداری‌ها میگن اونی که تازه مثلا 5000 متر میسازه یه کاری کنیم 10000 متر بسازه، ما میگیم نه، اونی که 20000 متر بسازه باید 1000 متر بسازه.
اونو برای منابع درآمدیشون دیگه.
بله بله. و ما برای درآمد فکر کردیم، ما اومدیم برای درآمد فکر کردیم. اولندش ما خب یعنی شهرداری نمیتونه اجازه صدور ساخت و ساز غیر مجاز رو جلوش رو بگیره مگر اینکه طرح اصلاح بشه. شما یک سند مالکیت داری، تمام استعلامات ادارات مربوطه رو آوردی و شهرداری ملزم به صدور پروانه است، نمیتونه جواز نده، باید جواز بده.
مگر اینکه زمان بر نیست.
نه نه مثلا الحمدلله استانداری تهران توی موضوع کاملا با ما همراهن، یعنی هم آقای مهندس قراوی، هم آقای ارزم به حضور شما مجموعه حوزه مدیریت فنی استانداری کاملا همراه هم و اینو پذیرفتن. من فکر میکنم صدور پروانه، فکر میکنم اگر مثلا بر فرض مثال تمام استعلاماشو بیارن کمتر از 2 ماه انجام شه، و استعلاما رو اگه بیارن، این فرآیند عقص استعلامه که طولانیه. مثلا استعلام محیط زیست باید بیارن تو حریم 150 متری، استعلام سازمان آب باید بیارن، بحث نظام مهندسی و اینا رو دارن. ما الحمدلله شهرداریمون سرعت کارمون خیلی خوبه، یعنی سرعت کاری که میخوایم انجام بدیم خیلی خوبه. ولی این مقوله طرح‌هادی، خیلی من دارم تاکید میکنم روی این موضوع، این اصلاح طرح‌هادی ان شاءالله انجام بشه در جهت کاهش تراکم ما، فکر میکنم آینده خیلی بهتری در شهر ما خواهد بود. We'll be right back.
اینجا درآمد پایدارتون چیه آقای دکتر؟ حالا در
تهران
مثلا یه تعریفی میشه و اونا هم هنوز نرسیدن، ولی در صورتی گفته میشه، آماری که گفته میشه انصافا آمارهایی نیست که میگه آقا به سمت درآمد پایدار رفته.
خب ببینید، ما اومدیم در خصوص ایجاد درآمد پایدار چند تا پارامتر رو اومدیم انجام دادیم. اولین موضوع اینه که به جای دریافت عوارض نقدی یا چک از کسانی که سازنده هستن، خب ما ملزم به صدور پروانه بودیم، اومدیم ملک گرفتیم و زمین تو شمشک و دربنزل، یعنی به جای این موضوع اومدیم ملک و زمین گرفتیم. این خودش ارزش افزوده پیدا میکنه. ما یه مثلا زمینی و بابت به صلاح عوارض یکی از پروانه های ساختمانی تو دربنزل گرفتیم مثلا متری x ریال، خب الان شده x به اضافه n ریال، هم الانی که ما با هم داریم صحبت میکنیم، این ارزش افزوده برای شهرداریه. دو، اومدیم آپارتمان گرفتیم تو همین شهر خودمون، گفتیم آقا نه به ما پول ندیم آپارتمان بدیم. سه، اومدیم تو خیلی از این پروژه ها ما خودمون شریک شدیم،
مشارکت
کردیم تو خیلی از این پروژه های ساختمانی که داریم میبینین، شهرداری عوارض نگرفته، شریک شده باهاشون، ارزش افزوده اینا به نفع شهرداریه. دو، اومدیم زمینی که گرفتیم، یه زمین اومدیم گرفتیم با کاربری گردشگری، طرحش هم در واقع در حال آماده شدن است، ان شاءالله اگر خدا بخواد بتونیم دهه پشت پلنگشو بزنیم، یکی از بهترین هتل‌های ایران رو قصد داریم تو دربنسر بسازیم با هزینه شهرداری، به نام شهرداری، و ارزم زمینم الان برای شهرداریه که ان شاءالله یک درآمد پایدار خیلی خوبی از صنعت گردشگری بتونیم داشته باشیم. اینجا یکی از بهترین هتل‌های تهران رو داریم، یک پروژه مجتمع خدماتی رفاهی گردشگری رو داریم که در واقع در حال احداثه. باید تو پیست شمشک اگر این اتفاق بیفته قطعاً شهرداری سهیم خواهد بود. اگر این واگذاری به مردم بشه، خب شهرداری تو پیست شمشک قطعاً بابت خیلی از مسائلش سهم داره. شراکت تو پیست شمشک، احداث هتل متعلق به شهرداری، پروژه‌های مجتمع خدماتی رفاهی،
قرار اتفاق بیفته.
بله بله، اینا که اتفاق بیفته، خب ما دیگه نیازی نداریم که اصلا ساخت و سازی بخواد اتفاق بیفته، و با این کاهش تراکم در واقع یک اتفاق خوبی برای آینده شمشک و دربنسر خواهد افتاد، چون بنده آی محمدی شمشکی هستم و در شمشک دفن خواهم شد.
یک تعلق خاطر داره و این خیلی خوبه که یک مدیر در منطقه باشه و اشراف به منطقه داشته باشه و تعلق خاطر داشته باشه. آیا تو سوالا فرمود و میترسم بعضی سوالات مخفول بمونه، یک بس گردشگری، زمینهای گردشگری رو یه اشاره بکنی. یک، دو، موضوع جاده از موضوعاتی است که اصلا میتونه بحث توسعه، ما وقتی صحبت از توسعه میکنیم یعنی جاده، یعنی دانشگاه، یعنی مدرسه، دقت کردی؟ مسیر جاده مسیری نیست که بتونه جذب گردشگر بکنه.
بله، عرض میکنم خدمتتون. ببینید، ما یک شهر کاملا خوش آب و هوایی اینجا داریم
به جهت اقلیمی، عالیه.
به جهت اقلیمی واقعا از نظر آب و هوایی ما فوق العاده هستیم، در نزدیکترین فاصله به تهران، یعنی فاصله نزدیک با پایتخت داریم با آب و هوای بسیار خوب، و حالا گیاهان خوب، ما یک گیاهان ارزم به حضور شما کوهی خیلی خوبی تو کوههای شمشک و دربنسر وجود داره.
خاطرم چند سال پیش برای یک کار گزارشی تلویزیون اومدم، گیاهان دارویی خیلی منحصر به فرد.
بله بله دقیقاً، یعنی گیاهان خیلی خوبی ما اینجا داریم، وضعیت آب و هوایی بسیار خوبی داریم، نزدیکترین فاصله رو به تهران داریم، ما 50 کیلومتری تهران هستیم دیگه. ما یه خاطره تعریف می‌کنم واسهتون، وزیر خارجه چین وقتی که میاد در فرودگاه بره برای مذاکره، بلافاصله میاد پیست اسکی دربنسر، یه صبح تا بعد از ظهر در پیست اسکی دربنسر هست و بعدش میره حالا با وزیر خارجه کشورمون مذاکراتش رو انجام بده. این ویژگی رو در واقع کشور ما داره، امکان جذب گردشگر خارجی هم برای شهر ما کاملا وجود داره علاوه بر گردشگر داخلی. خب این پتانسیل عالی با این ویژگی ها، با این جاده‌ای که حالا شما مشاهده کردید، شاید بگم سخت‌ترین بخش جاده‌ای که دارین شما در واقع مشاهده می‌کنید، بحث جاده‌ای که ما بهش میگیم جاده تنگ میگون، محور میگون به شمشک، این مسیر باریکی که در واقع مشاهده می‌کنید
و کوه‌های آنچنانی
آدم
در این لحظه احساس می‌کنه اصلا کوه داره ریزش می‌کنه.
دقیقاً، این خب متأسفانه این انتهای محدوده شهر مجاور است و ابتدای در واقع شهر ما در اختیار حالا شهرداری و شما پشم میگون هست. خب ما درخواست دادیم، گفتیم آقا این محور رو، این قسمت رو از رستوران کوهستان به بالا رو تحویل شهرداری شمشک دربنسر بده، ما هم آمادگی سرمایه گذاری و اصلاح و هم تعریفش داریم، هم بخش خصوصی هم آماده این کار هست.
بعد وزارت راه به شما بده؟
نه نه شهرداری شما باید بره تو تقسیمات کشوری، تقسیمات کشوری استانداری تهران، چون داخل بخش هست این قسمت تر. چون ما طبق قانون خارج از محدوده خودمون نمیتونیم هزینه کنیم.
بله.
خب خودم این قسمت تحویل ما به شما بهترین شکلی محور تقریم میگون رو درست خواهیم کرد. بخش خصوصی هم تو شمشک و در واقع بخش خصوصی یعنی همین افرادی که در واقع تو شمشک کار سرمایه گذاری انجام میدن آماده هستن، به نفع اونا هم هست که این محور از این وضعیت بهتری برگزار بشه. جلسات مختلفی برگزار شده با آقای دکتر نامی مدیر کل محترم بحران کشور، آقای ارزم به حضورشون با خود آقای مهندس خرابی هم اینجا صحبت شد، آقای فرماندار هم پیگیر این موضوع هستن. این اتفاق اگر بیفته این جاده تنگ میگون تحویل شهرداری شمشک در منصر بشه، ما قول میدیم که شما وقتی که میان این مسیر رو رد بشین لذت ببرین از این جاده و مسیر خیلی خوبی هم هست، چون واقعا بحث جاده، این جاده در سال 1313 درست شده، یک سانت هم تعریض نشده تا
یه بار دیگه بگین
1313
به همین صورت که الان
بله. با اون حجم خودرویی که اون موقع بود چقدر، الان چقدر خودرو وجود داره؟
تو یه آمار مسیر... به ما بدین که روزهای تعطیل چه تعداد شما گردشگر یا بگه مسافر در این مسیر دارید؟
ببینید ما فکر میکنم مثلا تو ما بهترین زمان برای گردشگری در شمشک و دربنسر تابستان و زمستان هست. تابستان به خاطر گرمای تهران خیلی مراجعه میشه، زمستان به خاطر اینکه فصل اسکی هست. ما حتی شده روزهایی در فصل اسکی در فصل زمستان شاید بگم 5000 خودرو پارک شده از پارکینگ پیست اسکی دربنسر به سمت میدان درود.
اگر هر خودرو 4 تا حساب کنیم
20000 نفر یک روز.
بله.
یک روز. ما الان فیلمای موجود هست که مثلا خیلی روزهای مثلا شاید شما تو فصل زمستان اولین برف شمشک و دربنسر روز مثلا پنجشنبه جمعه میخوام ببینین تشریف بیارین دیگه، تمام خیابون‌ها اینجا پر ماشینه. خب این ظرفیت ولی هیچ استفاده‌ای نمیشه از این ظرفیت گردشگری. یعنی امکانات،
یعنی منابع درآمدی برای شما نداره.
بله بسیم. همین دیگه. آره دیگه. ببین ما میگیم باید بابت پتانسیل گردشگری اینجا فکر بشه. جمعیت گردشگری که میاد اینجا حضور پیدا میکنه باید سرمایه‌اش جذب بشه، حتی اقامت کنه. خب خیلی از افرادی که واقعا میان اینجا به اصطلاح حضور پیدا میکنن افرادی خیلی متمولن، بلیت پیسایی است که فوق‌العاده گرونه. سرمایه با سرمایه بشه که جذب بشه برای مردم و درآمد پایدار دقیقا همینه دیگه، یعنی درآمدی که موندگاره به مرور. ولی ساخت و ساز نه، ساخت و ساز یک بار عوارض پرداخت میشه، جریمه ماده 100 یک بار پرداخت میشه. خب ما این کارو کردیم، ما الان در بودجه سالیانه ما درآمد کمیسیون ماده 100 تنها 7% بودجه است. خیلی از شهرداری ها بالای 60-70% بودجهشون ناشی از درآمد کمیسیون ماده 100، ما تنها 7% و میتونیم اگر کمک بشه بهمون میتونیم این کار رو کنیم که حتی درآمد ناشی از ساخت و ساز مجاز رو هم کم کنیم.
آقای دکتر استاد شمشکی عزیز، ما یه روالی در برنامه داریم، میخواییم انشالله یک ماه 40 روز دیگه شما رو مجددن زیارت کنید. شما امروز دو کاری که در یک ماه 40 روز آینده نگیم قراره بشه، اون روز بگین شد، به مردم بگین اون دو کار چیه که 40 روز 50 روز نمیدونم یه ماه دیگه اومدیم خدمت شما بگیم که وعده‌ای که آقای دکتر صاحب شمشکی داد انجام گرفت. اون چی؟
ما انشاءالله میکنیم که تا 40-50 روز دیگه که شما اینجا تشریف آوردین انشاءالله خبر نابودی اسرائیل رو بشنویم با هم.
این که خواسته همه است آقای دکتر.
آره واقعا، یعنی
این خواسته فکر می‌کنم که همه آزادگان عالم
آزادگان هست. ولی فکر میکنم که حالا انشاءالله شما 40 روز تا 50 چون واقعا کاری که الان من تو صحبت هم اشاره
کردم شما اونجا درمانگاه دارین اماکن
بله
دارین
من عرضم به حضور شما همینو میخواستم عرض کنم ما یک کار خیلی خوبی که تو شهر ما اتفاق افتاد بحث احداث درمانگاه بود از دوره گذشته در واقع این موضوع پیگیری شد الان فکر میکنم اواخر کار هست من فکر میکنم شما تا 40 روز تا نهایتاً 2 ماه دیگه انشاءالله بیاین ساختمان درمانگاه ما تموم شده و انشاءالله وارد فرآیند تجهیزش خواهیم شد فکر میکنم انشاءالله تا 2 ماه دیگه اگر خدا بخواد بحث طرح‌هاتمون این کاهش تراکم به یک جای خیلی خوبی برسه
شاید از معدود جاهایی است که من رفتم و دیدم و میشنوم همه دنبال فروش تراکم هستن شما تاکید میکنید که
کاهش تراکم
کاهش تراکم چون یک منبع درآمدی برای بله. شهرداری ها مثلا تهران واسه شهرسازی و تراکم این خیلی خوبه که این اتفاق بیفته
ان شاء الله امیدوارم
که ان شاء الله حداقل در تهران ما شاید مسئله باشه
ان شاء الله و فکر میکنم این دوتا اتفاق خوب بیفته ما یه سری پروژه نیمه تمام هم داریم شما الان یه جاهایی داریم میشینید که در حال آسفالت هستن در حال ارزم به حضور شما سنگ فرش هستن حالا 2 ماه که نفهم کنم تا 15 روز دیگه هم بیاین این پروژه ها در واقع تموم شد و تردد شما حداقل داخل شهر شمشک در منصر جاهایی که لازم هست به یک جای خیلی بهتری برسه
خیلی متشکر هستم از آقای مهدی صاحب شمشکی شهردار محترم شمشک و در منصر به اتفاق دکتر با شما شانگان ارجمند پلی مدیریت خداحافظی میکنیم خدا نگهدار شما
اگه به مدیران شهری دسترسی ندارید
اگر امکان حضور در ادارات محل زندگیتون رو نده
اگه نتونستین از اداره جواب کارتون رو بگیرین با پل مدیریت هیچ شهروند تهرانی بدون دسترسی نخواهد ماند
پل مدیریت